دستگل عبوس در چشمهای توست و سرود نیمکاره بر لبهای من. پرندگان کوچک سخنگو می خوانند یک ریز، بیگمان در خانه ما خیمه انداخته است پاییز. طرح کوتاهی بود از نوذر الیاس، شاعر مهاجر افغان در کانادا. با عرض سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان، ملیحه احراری مجله فرهنگی نفته آزادی را پیشکش میکنم. درباره یلدا و شب یلدایی، شب اول زمستان یا شب چله حرفای داریم، و هم درباره کریسمس، عید مسیحیان که تقریبا مصادف با جشن یلداست. و ما اینک خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را از برشنا نظری می شنوید.
رئیس جمهور افغانستان می گوید که دولت این کشور به اصل آزادی بیان و تقویت مطبوعات آزاد در این کشور متعهد است. حامد کرزی این اظهارات را در واکنش به انتقادات ابراز کرد که در این اواخر در خصوص عدم پیشرفت آزادی بیان و موانعی که حکومت در این راستا در افغانستان ایجاد کرده است.
به حیث یک اصل پذیرفته شده جامعه امروزی ما و قانون اساسی افغانستان، آزادی مطبوعات تضمین شده است، ادامه پیدا میکنه و مسئولیت ملی همه ماست تا این را تضمین شده بپنداریم و تقویت کنیم مطبوعات تا افغانستان در جمعه کشورهای باشند که صاحب دموکراسی قوی، مردم سالاری قوی و تنها از طریق داشتن یکی از ارگانهای مهم نظام کشوری مطبوعات آزاد است که باید پیکر جامعه افغانستان حضور داشته باشند و ادامه درست پیدا کنند.
به تازگی مرکز دیدبان رسانه‌های مؤسسه نی در افغانستان در گزارش سالانه خود سال جاری میلادی را که در حال پایان یافتن است، سال دشوار برای خبرنگاران توصیف کرده است. در این گزارش آمده است که خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان 70% افزایش یافته است. در این حال تلویزیون خصوصی نوری نیز شکایت کرده که پلیس به ساختمان این تلویزیون هجوم برده و یک گوینده تلویزیون را نیز با خود برده است. اما مقامات خشونت در عملکرد خشن را در این مورد رد کردند. ده ها تن از نویسندگان و روشنفکران افغان در کابل در پایان سمینار علمی فرهنگی که در خصوص آثار و زندگی گلپاچا الفت را اندازی شده بود، خواهان چاپ مجدد آثار این نویسنده بزرگ افغانستان شدند. این سمینار به ابتکار اکادمی علوم افغانستان به مناسبت 100مین سالروز تولد این شاعر و نویسنده بزرگ برگزار شده بود. عبدالباقی هیلمن غزنوی، یکی از اشتراک کنندگان سمینار، گفت که گلپاچا الفت از شاعران و نویسندگان تاثیرگذار افغان است.
استاد الفت بر علاوه که یک مرد مبارز بوده، ردیف دیگر مبارزین آزادی خواهای افغان در پالیزی یک عارف هم بوده و وجوه مشترک بین استاد گلپاچای الفت و علامه اقبال که یک شاعر و فیلسوف است، ما میتونیم بگویم که وجود داره. او هم یک مرد مبارز و یک شاعر فلسفی بوده. استاد الفت هم آثار نثری و نظمش شعرش فلسفی است و در پالیز او یک عارفی بوده که در مقام صلح کل قرار داشته.
در این سمینار شمار از نویسندگان افغان و پاکستانی مقالاتی را در مورد زندگی و کارنامه های این نویسنده بزرگ به خوانش گرفتند. استاد الفت در سال 1288 در ولسوالی قرغایی ولایت لغمان چشم به جهان گشود و در ماه قوس سال 1356 وفات یافت. از وی آثار زیاد نثر و نظم به جا مانده است که علاقمندان و خوانندگان زیاد نیز دارد. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان میگوید که در نظر دارد برنامه‌های مشاعره را در زمستان امسال رو اندازی کند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که به تازگی یک محفل مشاعره در این ولایت رو اندازی شده بود که شاعران این ولایت اشعارشان را به خوانش گرفتند. گفته شده است که در این مشاعره ده ها تن از علاقمندان شعر و ادبیات نیز اشتراک کرده بودند. مقامات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان گفتند که برای تقویت فعالیت‌های نویسندگان و شاعران این ولایت کارهای صورت می‌گیرد و در نظر است تا دو محفل مشاعره دیگر در جریان زمستان امسال راه اندازی شود. و خبر آخر این که انتظار می رود به زودی در ولایت لوگر انتخابات برای گزینش هیئت رهبری اتحادیه خبرنگاران این ولایت برگزار شود. سید محمد حریفال معاون اتحادیه خبرنگاران ولایت لوگر برای رادیو آزادی گفت که آنان بحث‌های ابتدایی را به هدف شیوه برگزاری انتخابات را اندازی می کنند و سپس در نظر است تا انتخابات برگزار شود. اتحادیه خبرنگاران ولایت لوگر بیشتر از 70 عضو دارد که در رسانه‌های مختلف فعالیت می‌کنند و اخبار وابسته به رخدادهای این ولایت را از طریق رسانه‌هایشان منتشر می‌نمایند. این اتحادیه سال گذشته ایجاد شد و در نخستین انتخابات آن نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی با عنوان رئیس اتحادیه انتخاب شده بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
ببین چگونه قناریز شوق می لرزد. نترس از شب یلدا، بهار می رسد. شب آخر قوس یا آخرین شب خزان، شب یلدا یا شب اول چله بود. از این شب در فرهنگ کهن به نام شب زایش خورشید و آغاز سال مترایی هم یاد شده است که از فردای یلدا یعنی اول جدی روزها به دراز شدن آغاز می کنند. آریایان قدیم با برگزاری جشنها با شور و شوق به استقبال شب یلدا می رفتند و سفره میوه های تازه و شیرینی های رنگین می گستردند. از این شب در افغانستان بعضن در میان خانواده ها و جمعیت های فرهنگی با شعر و شانامه خوانی تجلیل می شود. شماری از نویسندگان و فرهنگیان فاریاب شب یلدا را در میمنه با مقاله و شعرخوانی و هم موسیقی بزرگداشت کردند. در گزارشی که از رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی داریم، صحبت و شعرخوانی دو تن از فرهنگیان میمنه درباره یلدا و مراسم شب یلدا را میشنوید.
این شب قدامت دیرینه داره، حتی میشه گفت که همزمان و همراه با عمر پیدایش انسانیت شاید سابقه و ریشه داشته باشه. و اما بعضی از تاریخ نویسا طوری که نوشته کردن خود یلدا یک کلمه است که ماخوذ از سریانی است و از زبان آرامی گرفته شده و به مرور وارد فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی و همینطور ترکی و ازبکی اینا شده و به معنای چیز نو و تازه و تولد و پیدایش مهر و همو خورشید و اولین روز رو به افزایش پیدا میکنه، همیت یک چیز معنا میده و معمولا در بین مردم از دیربازی تجلیل هم میشه و شب نشینی ها هست و فامیل ها و دید و بازدید ها و خویشاوندا دور هم دیگه جمع میشن به خاطر که طولانی ترین شب هم هست. یک سنت است که به همین شکل مانده از دیرباز تا کنون در بین فرهنگ مردم. داشتن تربوز در سر سفره شب یلدا و همینطور انار و بعضی از میوه‌جات دیگه یک عنعنه شده و مردم باورهایی هم دارن و باورهای سنتی بین مردم هست که گویا یکی از این باورهای است که مردم میگن اگر کسی دم شب تربوز بخوره گویا که در تابستان بسیار گرم سال آینده باز احساس تشنگی نمیکنه. ویت یک باوری هم بین مردم هست و همینطور میوه های دیگه ای را که هر کس با باور خاص خود اون را تناول میکنن.
شب یلدا، بی تو مرا روز و شبم در شمار نیست، خورشید آرزوی دلم در کنار نیست. در خلوتی که چشم به چشم تو میخورد، با توست هم زبانی دل غیر کار نیست. کردم مختصر به تو این راه زندگی، تنها توی و در بر من کولبار نیست. گفتی جهان که مست و خماری من شدند، گفتم که کیست همچو منی در خمار نیست. بردی دلم به غمزه خود، ای بهار حسن، چون تو دگر برسه دل شه سوار نیست. با من بمان تو در شب یلدایی مراد، جستو که هیچ دلبر و همگل ازار نیست. تو رونق حدیث دل زار من شدی، کوکیست همچو شمسی تو بر تو زار نیست.
پس از شب یلدا، شب آخر قوس که طولانی ترین شب سال است، شبها رو به کوتاهی و روزها رو به درازی می گذارند تا روز آخر جوزا که درازترین روز سال و شب آن کوتاه‌ترین شب سال است. درباره شب یلدا یا شب چله و روز جوزایی، محمد ظاهر کاظمی شاعر و پژوهنده افغانستان مهاجر ایران هم حرفی دارد.
من بیتی به خاطر دارم که از دیرباز قدیم‌های را شنیده بودم که میگفت از خدا وصل یار میخواهم، شب یلدا و روز جوزایی، یعنی وصال یار در شب میسر باشه، در شب یلدا باشه و در روز جوزایی. چرا که شب یلدا بلندترین شب سال هست و روزهای ماه جوزا یا اول تابستان بلندترین روزها. و چنین هست که ما در فصل تابستان از زندگی، از موهبت‌های طبیعت در روز بیشترین استفاده رو می‌کنیم و شب در زمستان که او موهبت‌های طبیعت میسر نیست، گویا خدا برای ما این امکان رو فراهم کرده که در خانه نشستن طولانی‌ترین شب‌ها رو داشته باشیم برای دور هم نشستن، برای استفاده از مصاحبت و همدلی خانوادگی در جمع همدیگر. و به این ترتیب اگر در تابستان ما به سیر آفاق میپردازیم، در شب یلدا میتونیم به سیر انفس بپردازیم و به این ترتیب زندگی ما همواره همراه باشه با نشاط و شور. و به همین حساب در ادبیات ما هم کم و بیش سابقه داره و شاعرها غالبا شبهای بلند را به یلدا تشبیه کردن و حتی بعضی از شاعران معاصر گاهی اتفاق افتاده که شعرهایی به همین مناسبت هم سرودن. و من هم مثنوی دارم که چند بیتی از او را میخوانم خدمت شما. اینجا در این تلاقی خونها و شیشه ها، شبهای بد بلند ترند از همیشه ها، شبهای بد بلند ترند از همیشه ها، تا آب این درخت بخشکد بریشه ها. امشب بدون جامه بخوابی بلند تر، بر روی روزنامه بخوابی بلند تر، دار و صلیب و قبر ببینی زیادتر، خواب پلنگ و ببر ببینی زیادتر، وقتی شب از همیشه شود جانگدازتر، خون شما به شیشه شود جانگدازتر. و من امیدوار هستم که شبهای یلدا در سالهای آینده و آتی برای مردم ما همیشه همراه با خرمی باشه، نه همراه با سختی هایی که به هر حال در زمستان مخصوصا مردم کشور ما تجربه میکنن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنوندگان عزیز، شما میدانین که شبها و روزها در اروپا و امریکا، یعنی در غرب، مصادف با شب و روزهای کریسمس است. کریسمس یک واژه انگلیسی است و به فرانسوی نویل گفته میشه. روزی است که ذات روز حضرت عیسی مسیح دانسته میشه و بزرگترین جشن مسیحیان جهان میباشه. مسیحیان این روز با اینهای خاص برگزار میکنن، برای مثال درخت کریسمس آراسته می سازند و شخصیت به نام بابا نویل یا سانتا کلاس در این روز به اطفال تحفه هایی را می سپاره. بیشتر مسیحا این جشن در روز 25 دسامبر برگزار می کنند. و اما پیشینه جشن کریسمس در مهرپرستی که کش رومیان پیش از گرویدن به مسیحیت بود میرسه. کریسمس جشنی که هر سال نوید آغاز سال نو میلادی را به جهانیان میده، یک جشن مذهبی برای مسیحیان است که در طول تاریخ خود دیگرگونی‌های بسیاری را تجربه کرده. ما چی از تاریخ میخوانیم؟ کریسمس در قرن 4 میلادی که امپراتوری روم یا بیزانس به طور رسمی آیین مسیحیت پذیرفت، در دنیای غرب رایج شد و به مرور زمان پیشرفت کرد. مورخان میگن این جشن اگرچه که متعلق به مسیحیان است، اما در اصل از آریانای باستان و آیین میترائیسم گرفته شده و به همین دلیل با دیو و شب یلدا همزادی و اشتراک فراوان دارد. درباره پیدایش درخت کریسمس افسانه های زیاد وجود دارد که یکی از اونا داستان سنت بونیفیس، یک راهب انگلیسی است. او در یکی از سفرهای خود به جمعی از بت‌پرست‌ها برخورد میکند که اینا به دور درخت بلوط گرد آمده بودند و میخواستند کودک را برای رب النوع به نام تور در اونجا در پای درخت قربانی کنند. بونیفیس برای نجات جان کودک و جلوگیری از این رسم وحشیانه، درخت تنومند بلوط با یک ضربه مشت خود به زمین میاندازد که به جای درخت یک نهال کوچک ناجو می روید. بونیفیس به بت‌پرستان میگه این ناجوی کوچک درخت زندگی و نماد زندگی حضرت مسیح است. افسانه دیگی وجود داره که مارتین لوتر کینگ بنیانگذار مکتب پروتستان در شب کریسمس از میان جنگل میگذشت و در فاصله را محو زیبایی هزاران ستاره‌ای که از میان شاخه‌های درختان همیشه سبز جنگل می‌درخشیدند شده بود و چنان تحت تأثیر این زیبایی قرار گرفته بود که درخت کوچکی را برید و برای خانواده‌اش برد و در اونجا برای به وجود آوردن منظره جنگل درخت با شمای کوچک آراسته ساخت. قصیدگی هم درباره هضم شکن فقیر است که سالها پیش در شب کریسمس به کودک گرسنه و گمشده برخورد میکنه و این هضم شکن با وجود فقر زیاد برای کودک غذا و سرپناه فراهم میکنه و اما صبح وقت که هضم شکن از خواب بیدار میشه درخت درخشان و زیبایی را در پشت خانه خود میبینه. با باور هضم شکن همو کودک گرسنه در واقع حضرت مسیح بود و درخت زیبا را به عنوان هدیه به مرد نیکوکار در اونجا گذاشته بود. شماره هم سرچشمه پیدایش کریسمس نمایش بهشت می دانند. در قرون وسطا زمانی که بیشتر مردم بی‌سواد بودند برای آموزش داستانهای مذهبی به اونا از نمایش استفاده می کردند. یکی از نمایش ها نمایش بهشت بود که درباره پیدایش آدم و حوا و داستان رانده شدن اونا از بهشت صحبت می کرد و هر سال در 24 دسامبر اجرا می شد. هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. هرچند تاریخ ادبیات دری افغانستان شماره از شاعران زن را معرفی می کند، اما به هر حال تعداد این زنان شاعر در مقایسه با شاعران مرد خیلی کمتر است. عوامل زیادی وجود داشته که استعدادهای شگوفای زنان در طول تاریخ پرپر شوند و بپژمرند. نظر کلی این است که تاریخ مذکر افغانستان این مجال را دائما از زنان گرفته است. در دوره کلاسیک دیده می شود که زنانی که توانستند وارد دنیای شعر شوند در کنار نتوانستند حتی در شخصی ترین حالت شیری از چنبره سانسور مردانه بیرون شوند و بالاخره آنقدر تحت تأثیر زبان و احساسات مردان بودند که به حرف با احساسات مردانه شعر سرودند که اگر نام آنها را از شعر برداریم با مشکل می توانیم بفهمیم که شعر مربوط به زن است. در شعر معاصر افغانستان اما کوشش می شود زنان شاعر راه و رسم خود را بیابند، هرچند شاعر زن تأثیر گذار تا به حال ظهور نکرده است. در دهه 40 خورشیدی و خصوصا انفاذ قانون دموکراسی سال 1343 بود که زنان مجال یافتند کمابیش به صورت آشکار وارد دنیای ادبیات کردند که دامنش تا به امروز می رسد. اما به هر حال اثرات خودسانسوری، ترس از برخورد با سنت‌ها و قوانین خودساخته و غیر مدونه که به هر حال بر جوامع دنیای سوام حاکمند در خون شیر زنان افغانستان جاری است. اگر بروز احساسات غیر منظم و آمده های عاطفی در قالب تنظیم شده را شعر بنامیم، باید نگریسته شود که زنان شاعر افغان چقدر توانستند احساسات خود را به صورت طبیعی مثل مردها تبارز بدهند. بار فکر می شود شاعر زنان کم در افغانستان از این آزمون پیروز بدر آمده باشند. لیلا سراحت، همیرا نکهت، سریا واحدی، خالده نیازی، بهار سعید، کریم ویدا، ساجد میلاد، دکتر شفیق یارقین، زینت نور و تن چند توانستند در فضای خاص احساسیشان نفس بکشند. اینک به این کاروان شاعر دیگری هم پیوسته است که می خواهد به فراخور درک و احساس خاص خود شعر بگوید. سنم انبرین متولد پاییز 1356 در کابل. وی حالا در فرانکفورت جرمنی زندگی می کند. صنم انبرین بیش از همه از برای شعرهای پرشور عاشقانه اش معروف است.
صنم هستم. دوره تحصیلات ابتدایی و لسره در شهر کابل تمام کردیم و مدت بیشتر از 10 سال است که در آلمان در شهر فرانکفورت بسر می برم. بقیه تحصیلات خودم اینجا ادامه دادم و فعلا هم مصروف کار در یک شرکت های شهر فرانکفورت می باشم. در کویر آرزوها عطر باران می رسد، سبز قامت می کشد، بوی بهاران می رسد، سایبان امن من می آید از شرق خیال، سبز و رنگین پرتراوت دست افشان می رسد، ماه من می تابد از جرفای شبهای سیاه، با نگاه شولوارش در شبستان می رسد، با حضور گرم او دیوار غم ریزد فرو، با حضور گرم او دیوار غم ریزد فرو، فصل پایان خیالات پریشان می رسد، در دل پاییزی خود می نویسم نام او، باغ بگردد دلم این غم به پایان می رسد.
شعر در کل پناهگاه مناسب است برای فرار از دردها، غربت و ناکامی ها. فکر می شود برای شاعران افغان در غربت، بیوطنی عامل مهمی برای سرایش شعر باشد. صنم انبرین نظر دارد که به هر حال شعر سایه‌وار با آدم در هر جا راه می افتد و تفاوت نمی کند که شاعر در کجاست. اما با این همه غربت برای یک شاعر اثرات دردآور دارد.
به شکل دقیق تر که به شعر پرداختم در سالهای غربت بود. غربت طبعا زیادتر چون فشار زیادتر بالای روح آدمی می داشته باشه زیادتر باعث شده در شعرم، اونتا از نگاه ما جای مکان برای شعر سرایی اوقدر نقش ارزنده نداره. شعر میتونه که مثلا آدم در گلزارم شعر بسرایی یا در زندانم، در کوچه بازار و خیابانم میتونه که به سراغ آدم بیایه، یا در خانه و خلوت و تنهایی. فقط ما فکر میکنم این شعر است که میایه و دروازه احساس آدمی رو میکوبه و آدمی رو به خود فرا میخونه. درد غربت همگی ما که دور استیم از وطن بیشتر احساس میکنیم. دور بودن از دیار، دور بودن از دادگاه، دور بودن از همزبانان، همدلان آدم، اینا همه دردایی است که بالای ما تاثیر میگذاره. میان روزها دیوار شد، ای دریغان ماجرا تکرار شد، وحشت آرایی دامن هر طرف، بار دیگر دست شب معمار شد، خواب رنگین چمنزارن شکست، خانه آسودگی آوار شد، آه می ترسم من از قتل درخت، شب نرفت اما تبر بیدار شد، عطر نان گرم یک آوازه بود، عطر نان گرم یک آوازه بود، خواب کودک نیمه شب بردار شد، نهر از آن آرش که تا بازی ایستن، لشکر خفاش ها بسیار شد.
صنم انبرین در پاسخ به این سوال که شعر چقدر میتواند او را در خود جا داده و حمل کند میگوید:
نمیدونم که شعر چقدر میتواند من را در خود جای بده، اما شعر خود در هستی و اندیشه و احساس ما جای بزرگ را احتوا کرده. ما بیشتر در شعرهای خود خب طبعا احساس اندیشه و فکر خود میافم و میخوام آنچه را که احساس میکنم در شعرهایم بسرایم. چیزی که آدم حس میکنه مثلا در هر لحظه زندگی، در هر قدم، ما فکر میکنم که امو احساس است که امو لحظه آدم میخواه که او را بسرایه.
یکی از مباحث عمده در شعر معاصر مسئله پرداختن و رجوع به عینیت است، قسمی که شعر مبدل به تعریف اجزای اشیا می شود. به عبارت روشنتر، شعر امروزین یعنی گریز از ذهنیگری محض. اما در شعر معاصر زنان افغانستان گریز از ذهنیگری یا ناکافی بوده و یا هم اصلا به نظر نمی خورد. تقلید و تکرار از زبان مردانه، پنهان کردن چهره اصلی احساسات، ترس از برخورد با سنت ها و سایر مسائل از این دست بر شعر زنان افغانستان سایه انداخته است که این خود به خصیصه مبدل گردیده است. اما کمتر می توان دید که از تأثیر شعر مردها خود را رها کند. در دفاع از این مورد صنم انبرین می آید و ادعا می کند که اصلا مرز میان شعر مرد و زن وجود ندارد که یک زن شاعر بیاید و تحت تأثیر شاعران مرد شعر بسراید.
ما با شعر زنانه و مردانه اعتقاد ندارم. شعر شعر است. چی فرق میکنه کور رابعه بلخی بسرایه یا سنایی غزنوی؟ یعنی زنا مکتب و شیوه جدا از مردا در شاعری ندارن. تنها میتونیم بگویم که زنا با یک احساس رقیق‌تر به رویدادها مینگرن یا از منشور رنگین‌تر دروازه شعر میکوبن. احساس است که فکر میکنم که در زنا زیادتر است و شاید فقط فرق همی باشد. بر پرده های شب تو بزن تار قاصدک، سر کن حدیث لحظه دیدار قاصدک، چون باد ره ببر به عبور گذارها، طی کن حدود فاصله یک بار قاصدک. از شعر آفتاب برایم چراغ آر، روشن نمای نیمه شب تار قاصدک، دورم بگرد و باز به گوشم بخن بخن، نامش هزار بار به تکرار قاصدک. چشمم برای آمدنت مانده منتظر، آیا شوی به کوچه پدیدار قاصدک؟
صنم انبرین در غزل سرایی موفقیت های دارد. اغلب اشعارش در اون مایه عاشقانه دارند، اما از مسائل اجتماعی و سیاسی هم به دور نیست. صنم انبرین می خواهد با بهره‌گیری از ارزش های شعر کلاسیک و شعر مدرن برای خود سبک بسازد. او را می شود شاعر با اوصاف طبیعی و با دیدگاه زیباشناسانه دانست. هرچند صنم انبرین به تقسیم شعر زنانه و مردانه اعتقاد ندارد، اما هرچی باشد هر سروده او با کمک احساسات و عواطف سروده می شود که خاص یک زن است. در آخر به غزل از صنم انبرین گوش بدهید با صدای شاعر. پس از آن ما با شما نیستیم، اما برنامه های رادیو آزادی جریان دارد.
می نوشتم از تو باران باز باریدن گرفت، می نوشتم از تو باران باز باریدن گرفت، خیلی شب با در سکوت باغ رقصیدن گرفت. می نوشتم از تو روی دفتر تنهاییم، دختر شیرین زبان شعر خندیدن گرفت. می نوشتم از تو بیتابی مضمون دل، می نوشتم از تو بیتابی مضمون دل.